أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين استصحاب كلي خواهم ببینیم آیا کلی رو میشه استصحاب کرد یا نمیشه استصحاب کرد. گاهی موقع آثار روی اشخاصه، گاهی موقع روی کلیه، به اشخاص کار نداره. مثلا دقت بفرمایید، یه مثال بزنم ذهنتون آماده بشه. اگر کسی حدث اصغر ازش سر بزنه، خوابید بلند شد، درسته؟ این برای ورود به نماز باید وضو بگیره، درسته؟ اگر حدث اکبر ازش سر زد، جنوب شد، این برای مکس، برای مکس در مسجد باید قصد بکنه. اگه میخواد تو مسجد بیسته باید قصد بکنه، درسته؟ حدث اصغر حدث اکبر رو جزئی ببینی، جامع این دوتا میشه کلی، کلی حدث. چه اصغر باشه چه اکبر باشه میتونه اثر داشته باشه. مثلا مست قرآن جایز نیست، کاری نداریم که حدث اصغر باشه با اثر خودش، کاری نداریم حدث اکبر باشه با اثر خواست خودش، نه. چه شخص مختص بشه به حدث اصغر چه به حدث اکبر، بالاخره دست به قرآن نمیتونه بزنه. برای اینکه دست به قرآن بزنه باید چه کار بکنه؟ باید محدث نباشد، نه به حدث اصغر نه به حدث اکبر، میشه کلی دیگه، درسته؟ حالا اگر کسی محدث بود، محدث بود، نمیداند به حدث اصغر یا به حدث اکبر، خوبه؟ یعنی چقدر جالبه، نمیداند به حدث اصغر یا به حدث اکبر. میخوام کلی رو براتون توضیح بدم، ولی بالاخره محدثه دیگه، یعنی یقینه به کلی حدث داره، هرچند نمیدونه این حدث اصغر بود یا اکبر بود، ولی بالاخره میداند که کلی حدث رو داره. بعد رفت یه وضو گرفت، یه وضو گرفت. در اینجا اگه حدثش اصغر بود قطعاً حدث مرتفع شد، اگر حدث اکبر بود با وضو که مرتفع نمیشه که، جنابت میگه آدم وضو بگیره جنابت مرتفع میشه، نه، پس قطعاً موجود است. چون چنین شکی رو میکنه پس کلی حدث هم مشکوک میشه دیگه، چون ممکنه کلی حدث در ضمن چی باقی مونده باشه؟ در ضمن جنابت باقی مونده باشه، پس این چه کلی مشکوک. ما کاری نداریم که محدث به حدث اصغری، کاری نداریم محدث به حدث اکبر هستی یا نیستی، اون کلی حدث رو استصحاب میکنیم. اثر استصحاب این است که مست قرآن بگو حرام است، جایز نیست. این از آثار کلیه. میشه شما کتابی رو مالک هستی، یا به بی مالک هستی یا به هبه مالک هستی، بالاخره یک کدومش هست، پس کلی ملکیت هست. بعد شک میکنیم که آیا این ملکیت زائل شد از شما یا نه، میگیم کاری نداریم این ملکیت به واسطه بی اومده یا به واسطه یه چی اومده؟ هبه اومده. یعنی کلی ملکیت هست در اینجا، اون کلی ملکیت رو میگیم استصحابش میکنیم. میشه پس دقت بفرمایید، اینو فعلا داریم آشنا میکنیم ذهنمونو که نیاز نیستش که در استصحاب همیشه امور جزئیه باشه، بلکه میتونه امور کلیه هم باشه، میتونه جزء امور کلیه هم باشه. حالا در حقیقت استصحاب کلی اینو میخواد بگه، میخواد بگه لا تنقض الیقین به شک، فقط تطبیق نمیشه بر امور جزئیه، به امور کلیه‌ای که دارای اثر شرعی هم باشن هم تطبیق میشه. میخواد بگه مانعی نداره از این. درست شد؟ یعنی نکته‌ای که ما فقط داریم اینه که یقین سابق باشه، شک لاحق بیاد. متعلقش میخواد کلی باشه، میخواد جزئی باشه. اینو میخواد بگه. خب حالا یه سوال پیش میاد. خب اگه اینجوری تمومه دیگه، میتونن یه سخنی رو اینجوری بگن، بگن کلی هم استصحاب میشود. بعد چیم بریم بگیم درسته این حرف، درسته کلی هم استصحاب میشود، اما رو دقت کنید، گاهی برخی از کلیات یک شرایطی پیدا میکنند در این که آیا اینجا یقین به کلی وجود دارد یا شک در بقای کلی وجود دارد، این در اینا بحثه. لذا میشه تطبیق این عرض کنم لا تنقض الیقین بر بعضی از شرایط اشکال پیدا میکنه. اینه که اصولیا سه تا بحث درست کردن، گفتن کلی نوع اول، نوع ثانی، نوع ثالث. هر کدوم اینا رو جدا جدا بحث کردن ببینن آیا در هر سه تا اینها استصحاب کلی میشه یا نمیشه. اجمالا عرض میکنم کلی نوع اول رو قبول دارن، کلی نوع دوم رو قبول دارن، کلی نوع سوم رو مشهور قبول ندارن. حالا اینا چی هست؟ باید توضیحش بدیم براتون. دقت فرمودید شو. عرض کنم خدمت شما که گاهی فرد، کلی فرد داره دیگه، درسته؟ فرد یقیناً حاصل شده. در کنار این فرد که حاصل شده، در کنار این فرد کلیش هم چیه؟ کلیش هم حاصل شده. فرد و کلی. اثر روی کلی ها، نگاه کنید این اثر کلی ببینید. ممکنه که خود جزئی هم اثر داشته باشه، ما به او کار نداریم، ما به کلیش کار داریم. اینو تصور بکنیم، فردی آمده است، کلی در ضمن این فرد تحقق پیدا کرده، مثل کلی انسان در ضمن زید تحقق پیدا میکنه. همینجا دقت کنید، هرچه کلی دارم میگم کلی طبیعیه. در منطق خوندید کلی گاهی موقع طبیعیه، گاهی موقع کلیه منطقیه، گاهی موقع کلیه عقلیه. یه بارم دوره کنیم اجمالا انا رو بحثشو برید تو منطق بیشتر بخونید. گفتن کلیه طبیعی اونه که ذاتشو نگاه میکنی، ذات کلی، کاری نداری اصلا به کلیتش حتی. درست شد؟ مثل انسان، به ما خوبه انسان نگاهش میکن. یه وقت کلی رو نگاه میکنی از اون حیث که قابلیت انطباق داره بر، یعنی با وصف کلیتی که قابل انطباق هست، میشه کلی منطقی. یه وقت هست هم میخوای ماهیت رو ببینی، هم میخوای چی رو ببینی، هم این خدمت شما عرض بکنم که بله قابلیت، بله وصف کلیتش رو ببینی، به انطباقش کار نداشته باش، به وصف کلیت ببینی، به این میگن کلی عقلی. این یادتون باشه ما در هیچ جایی از فقه و اصول به کلی منطقی و کلی عقلی کار نداریم. حالا بگید چرا؟ چون موتن اینا ذهنه، فقه با عالم خارج کار داره، ما باید با چیزی کار داشته باشیم که در عالم خارج پیدا بشه. اونی که در عالم خارج پیدا میشه کلیه طبیعیه که در ضمن فرد ایجاد میشه. این آقا الان میگه انسانه، این آقا انسانه، این آقا انسانه، این یعنی چی؟ یعنی کلی انسان در ضمن فرد ایجاد شده. حالا اینه که این کلی ایجاد شده حقیقتش چیست؟ این بحث فلسفی داره، ما الان مجالش نیست اینجا بحثش بکنیم. ما مهم اینه که بالاخره شارع هم یه وقتایی به همین کلیه چی در ضمن انسان، کلی طبیعی که در ضمن انسان میاد، به این آثاری بار کرده. دقیق فرمودی؟ با همین کفایت میکنه. حالا بس برگردیم به بحث کلی قسم اول. بهش میگن القسم الاول من استصحاب الکلی. قسم اول چیه؟ میگیم فرد یقینیه، کلی هم در ضمنش قطعا به وجود اومده، درسته؟ شک داریم در بقای کلی، شک در بقای کلی داریم، آیا این کلی باقی هست یا باقی نیست. شک داریم که آیا باقی مانده یا باقی نمانده. چرا شک دارید شما در اینجا؟ به خاطر اینکه نمیدونیم که آیا فرد باقی مانده یا نمانده. فرض کنید زید در اتاق بود یقیناً، درسته؟ زید که در اتاق بود یقیناً، ما یقین داریم کلی انسان تو اتاق هست، یقیناً زید در اتاق بود یقیناً، شخص کلی انسان در اتاق هست یقیناً، این بحثی نداریم. اگر من شک کنم که زید از اتاق رفت بیرون، در حقیقت شک میکنم که آیا کلی انسانم از بین رفت اتاق یا نه. حالا من میخوام اینجا بگم لا تنقض الیقین به شک، شما نقض نکن این یقین به کلی را به شک. شما ممکنه بگید که خب فرد رو اینجا داری، خب خود فرد رو استثاب کن. میگم شما کاری نباشه، اثر رفته روی کلی، اثر رفته روی کلی. پس چی میشه؟ پس کلی ما یقینی بوده، بقای کلی، بقای کلی مشکوک میشه. در پی چی؟ در پی اینه که آیا فرد از بین رفت یا از بین نرفت. فرد رو میتونی استثاب کنی یا کاری نداریم، ولی ما مشکلمون چیه؟ بحثمون سر اینه که میخوایم یه اثر برای کلی بار کنیم، استثابش میکنیم، میگیم لا تنقض الیقین به شک میگیره. حالا یه مثال بزنم براتون، یه مثال جالب. ما میدانیم، دقت کنید، میدانیم نمازی، نگاه کنید دستان، نگاه کنید به کلی که اشاره میکنم میگم نماز، ما میدانیم نمازی یعنی کلی هست در عصر حضور، در عصر حضور نمازی وجود داره و میدانیم هم چه نمازی وجود داره، اون چیه؟ نماز جمعه است. پس یعنی وجوب کلی نماز، وجوب کلی نماز این آمده در چی؟ در عصر حضور هست. به تبع چی؟ به تبع اون کلیه، عرض کنم که به تبع اون فردش که نماز باشه، درست شد؟ حالا شک میکنی من نذر کردم، آقا من نذر کردم. اگر مثلا فرد فرمایید که نمازی در عصر غیبت واجب باشد، صد تومن صدقه بدم نذر کردم. خب حالا شک میکنم در عصر غیبت آیا نمازی کلی واجب است یا واجب نیست. چرا شک کردم؟ چون نمیدونم نماز جمعه که فرض بود آیا در عصر غیبت هست یا نه. با اینجا میام استصحاب میکنم، با استصحاب اثبات میکنم، میگم بله لا تنقض الیقین بشه کلی وجوب نماز بوده، همونو چکار بکن؟ همونو استصحابش بکن، اشکال نداره، مانعی نیست. یعنی در حقیقت اینجا وجوب قابل استمراره. خب حالا شما ممکنه بگید که این کلی که شما درست کردی جامعه، کلی به جامعه باشه دیگه، جامعه بین چی و چی؟ میگم هیچی، این جامعه بین این فرد که نماز چیه؟ نماز جمعه است و نماز ظهر، بالاخره ها یه نمازی است. ما در عصر غیبت میخوام ببینیم آیا نماز ظهر یا نماز جمعه. نه ما به این کار نداریم، من نمیخوام اثبات بکنم نماز جمعه واجبه، میخوام اثبات بکنم که یک طلب کلی، یک وجوب کلی برای نمازی هست، استثابش بکنم، اشکال داره؟ لا تنقض الیقین به شک، درست شد؟ البته رو تذکر میدیم، یک کسی پیدا میشه اینجا میگه آقا مگر شما نگفتید که استصحاب فرد رو میکنید، یعنی استصحاب آثار رو بکنید، آثار شرعی؟ میگیم بله. میگه خب شما اگر وجوب نماز جمعه رو استصحاب بکنید که وجوب فرده، این خودش آثار شرعی اثبات میکنه. آثار شرعیش اینه که همون نماز، عرض کنم که وجوب کلی هم در اینجا میاد دیگه، بالاخره در ضمن همین استصحاب فرد. وقتی من استصحاب نماز جمعه میکنم وجوبش ثابت میشه، وجوب که ثابت شده کلیش هم میاد دیگه. میگم درسته، شما فرض رو ببر اونجایی که اثر کلی با اثر جزئی فرق بکنه، درست؟ این قسم اولشه که لا تنقض الیقین به شک، اینو تطبیقش میکنیم بعد میریم قسم دوم میکنیم انشالله، خارجش میگیم تطبیق کنیم بعد میریم قسم سوم. این یه قسم بود، نگاه کنید. قسمت 70 استصحاب کلی ان المستصحاب قد يكون امرا جزئيا، گاهی موقع امر جزئیه. جزئی یعنی چی؟ جزئی یعنی اینی که یعنی قابلیت انطباق نداره ها. خب کلی نه اینکه قابلیت انطباق داره فقط، نه منظور کلی طبیعیه که میتونه در ضمن فردم بیاد، جزئیه که حیات زید و قد يكون امرا کلی یا گاهی موقع مستصحاب امر کلیه. ولا اشکال فی الاول، اشکال در اول نیست. اول یعنی چی؟ یعنی در استصحاب امر جزئی بعد از تمت ارکان الاستصحاب فی، بعد از اینکه ارکان استصحاب درش تمام باشن. ارکان استصحاب تمام کن یعنی چی؟ یعنی همه اش باشه، یعنی یقین سابق باشد، شک لاحق باشد، وحدت متیقن یقین باشد، بعد دیگه اینجا استصحاب تمام کنی. فیه فیه یعنی در اون امر جزئی. و انما الكلام فی تمامیت ارکانه، آیا ارکان استصحاب تمام است؟ فی ما کان المستصحب امرا کلیا، در اونجایی که مستصحب امر کلیه. فلا بد من البحث عنها، پس ما باید بحث بکنیم عنها. عنها یعنی از چی؟ از تمامیت ارکان استصحاب در اونجایی کلیه. پس میشه در حقیقت میدید این یعنی چی؟ یعنی بحثمون سر اثبات قاعده استصحاب نیست، تموم شد. قاعده استصحاب درست شد، با اخبار ثابت شد، میزان دلالتش هم ثابت شد، اونجایی که اثر شرعی داره. پس این بحث میشه یک بحث تطبیقی. این یادتون باشه، میخوام ببینم آیا استصحاب رو کلی تطبیق میشه یا نمیشه. این استصحاب کلی علی المعروف، استصحاب کلی بنابر آنچه که معروف هست ثلاثه اقسام. این که گفتیم علی المعروف نشون دهنده اینه که کنه کسای دیگه هم گفتن بعضی استصحاب کلی نوع چهارم هم خواستن درست بکنن، مثل مرحوم خویی رحمت الله علیه. حالا مراجعه کنید ببینید، معروف نیست توی سطوح، تو خارج انشاءالله میکنید. و ذالک به اعتبار المناش مختلف، مناش مختلفی وجود دارد. برای چی؟ لحصول شک بعد الیقین. گوش بکنید، اساسا کلی رو که دستبندی کردن گفتن سه قسمه به خاطر اینه که منشأ شک ما مختلف است. اگه بهتون گفتن چرا ما سه قسم استصحاب کلی داریم، باید بگید که چون سه جور شک ممکنه بتونیم بکنیم. الان تو قسم اولی که خوندیم که بخوام بریم تطبیقش بکنیم، شک ما از چه ناحیه بود؟ شک در بقای کلی به خاطر شک در بقای فرد. القسم اول من استصحاب کلی و هو ما و هو فی ما یکون و شک و فی بقای کلی ناشئ من شک فی بقای فرد متیقن سابقا. شک ما در اون بقای کلی ناشی از شک در بقای فرد متیقن، که آیا فرد متیقن عرض کنم خدمت شما باقی مونده یا باقی نمونده. چون شک در بقای فرد داریم، شک میکنیم کلی باقی مونده یا باقی نمونده. و دالکه کما اداقل من به وجوب صلات جمعه فی اصل حضور، مانند این که میدانیم وجوب نماز جمعه در اصل حضور را. نگاه کنید، این وجوب نماز جمعه وجوب جزئیه، چرا؟ چون اضافه نماز جمعه شده. و شک فیه، یعنی در چی؟ در وجوب نماز جمعه در اصل حضور، یعنی شک میکنید در بقای این جزئی. جزئیمون مثالش چیه اینجا؟ جزئی جزئی منظورمون زید نیست حتما، خود حکم هم میتونه جزئی باشه، حکمی که به صلاه جمعه اومده خودش جزئیه. فان طلب الکلی، طلب کلی یعنی چی؟ یعنی اون وجوب کلی. و هو الجامع بین وجوب الجمعه و الظهر، اون که جمع میکنه میگه وجوب صلاتی. قد تعلق العلم بهی، علم تعلق بهش پیدا کرده، بهی یعنی چی؟ به جامع. علم تعلق پیدا کرده به جامع، خب به جامع بین وجوب الجمعه و الظهر، بین جامعه بین وجوب و جمعه. یعنی در حقیقت میگیم یک وجوب جامعی در اینجا وجود داره، که این وجوب جامع چیه؟ کار نداریم که این وجوب در ضمن وجوب در ضمن وجوب نماز جمعه باشه یا در ضمن وجوب نماز ظهر باشه. همینی که یه نماز جمعه اومده یک وجوب کلی اومده. پس معنیش اینه که ما یک وجوب چی داشتیم؟ وجوب جزئی داشتیم. وجوب جزئی یعنی اونی که متعلق به نماز جمعه است،
اما این کاری نداریم به این، چه جمعه باشه چه ظهر باشه، ما یه وجوب صلاتن
اینو داریم، این چه وجوب کلی.
خب ما میخوایم این وجوب صلاتن رو استحساب بکنیم.
چرا شک کردید؟ چون میگیم نکنه فردی که این وجوب صلاتن توش بود، که چی بود؟ نماز، وجوب نماز جمعه بود، اون باقی نمانده باشد در عصر غیبت. به تبع کنچ کلی با انتفاع فردش از بین میره دیگه، کلی با فردش میاد، با فردش هم میره، کلی طبیعی اینطوریه. الان به تعداد شما که اینجا نشستید کلی انسان وجود داره، هر کدومتون برید کلی طبیعیتون میره، کلی طبیعیتون میره، چون به تعداد فرد. این رو بهش میگن نظریه آبا و ابنا در کلی و افراد، نظریه آبا و ابنا در کلی و افراد، یعنی هر کدوم شما در حکم بچه‌ای هستید برای کلیتون، که کلیتون باباتونه، باباتون هست. چطور هر انسانی یه بابا بیشتر نداره؟ هر فردی هم یه کلی داره. کلی انسانی که در وجود سید هست با کلی انسانی که در وجود شیخ فرق میکنه، دوتاست به تبع فرد میاد. اگر سید در بره بیرون، کلی انسان رفت بیرون، اون کلی که در سید بود، اما کلی که در چی؟ بفرمایید در شیخ هست باقی مونده، چون شیخ دو اتاق مونده. درست شد؟ این به خلاف نظریه اب و ابنائه. بعضی گفتن ما یه پدر داریم، درست شد؟ مثلا به تعداد چقدر بچه داره اینجور؟ این چه کلی و میشه کلی واحده و افرادش متعدده. لذا اگر شما از اینجا بری بیرون، کلی انسان میگن نمیره بیرون. کلیت چی نداره؟ یک امر منحازی از افرادش نیست. این نسبت نه به نظریه رجل غزیر المحاسن همدانی که گفتن از شیخ الرئیس باهاش ملاقات کرده بود. همین غزیر المحاسن هم دو تفسیر داره، گفتن خیلی یعنی کمالات بوده، غزیر المحاسن، کثیر المحاسن و فضائل، و گفتن نه این محاسنش خیلی بلند بوده، غزیر المحاسن. حالا بحثای داره. پس اینا باید اونجا حاشیه بنویسید که اساسا نظریه این بحث ما مبتنی است بر چی؟ بر آبا و ابنا. درست شد؟ آبا و ابنا. خب حالا فإن الطلب الکلی و هو الجامع بین وجوب الجمعه و الظهر، طلب کلی که جامع بین وجوب جمعه و ظهر، قد تعلق العلم بهی، بهی یعنی به این جامع، به این طلب کلی، بهی یعنی به این طلب کلی، فی ضمن وجوب خصوص صلاة الجمعه. وجوب خصوص نماز جمعه میشه چی؟ میشه خدمت شما عرض کنم جزئی شما، یعنی اون کلی طلب در ضمن وجوب نماز جمعه هست. و حیث شد که فی بقایی، بقایی بقای چی؟ بقای اون طلب جامع، طلب کلی. ببخشید، و حیث شد که فی بقایی، بقایی یعنی وجوب خصوص نماز جمعه، شد که فی بقایی یعنی بقای جزئی، شد که فی بقای ذالک کلی، در بقای اون کلی که همون طلب جامع باشه و وجوب کلی باشه، تو اون شک میکنیم که المتحقق فی ضمنهی، که اون متحقق هست در ضمنش، ضمنش یعنی ضمن وجوب جزئی. خب ولا شبهت فی ان ارکان الاستصحاب تمت فی هذا القسم، ارکان استصحاب تمام است در این قسم. یعنی چی تمام است در این قسم؟ یعنی یقین سابق که داریم، نداریم آقا یقین سابق اینجا؟ داریم. شک لایق نداریم در کلی؟ داریم. دیگه چه مشکلی داری استصحابش بکنی؟ به تعقب یقین به کلی، یقین به کلی داریم یک، و شک فیه نفسه فیه در همون کلی ما شک میکنیم. حالا کاری نداشت منشأ شکت از روی شک در بقای فرد، تو چی کار به شک در بقای فرد داری؟ اون منشأ شک، منشأ شک رو اشتباه نکن با من مشکوکم فی. مشکوک فی که ما چیه؟ خود کلیه. و انما نحتاج و ال استصحاب کلی، ما نیاز داریم به استصحاب کلی من القسم الاول. درست شد؟ این یه تذکره در حقیقت، این و انما نحتاج و این تذکر داریم میدیم. یه کسی میگه آقا شما چرا میای این کارو میکنی؟ چرا میای استصحاب کلی تو جاری میکنی؟ شما همون استصحاب نماز جمعه رو بکنی، اثرش اینه که کلی هم توش هست. میگیم نه اولا استصحاب فرد که میکنیم اثبات کلی نمیکنه، چون مثبته. بله ما اگر بیایم اینجا استصحاب بکنیم نماز جمعه رو بیاریم اینجا بگیم نماز جمعه هست، عقل ما اینو انتظار میکنه، عقل ما اینو میفهمه دیگه، میگه از مصداق تعبدی نماز جمعه ما کلی وجود میفهمیم، ولی از این جزئی به این کلی اومده این اثر چیه بگو؟ عقلیه. سابقا گفتیم اثر عقلی فایده ای نداره. پس حالا که اینجور شد ما میتونیم تصور بکنیم که کلی باید استصحاب بشه، البته یه اثری روی این خود کلیه بار بشه. درست شد؟ لذن و انما این تذکر خیلی مهمه ها، و انما نحتاج و الاستصحاب کلیه من القسم الاوله، ما نیاز به استصحاب کلیه قسم اول داریم. فیما یختلف و اثره شرعن ان استصحاب شخص دالک الفرد، در اونجایی که گوش کنید، در اونجایی که اثر بار بشود رو کلی، درست شد؟ شرعن اثر رو کلی و اون اثر مختلف باشه با اثر شخص ذالک الفرد، استصحاب اون فرده. مثل که من نز کردم، اگر خوب دقت کن، اگر علم به کلی پیدا کردم صدقه بدم. یکی میگه من برد از کلی بهتر میارم، چیز میارم، جزئی وجوب نماز جمعه رو میارم. میگم ببین اگه وجوب کلی باشه من نسخ کردم صدا بولم. میگه خب بابا من برای جزئیشو میارم، تو خودت عقل انتظار کلی بکن. میگم نه دیگه ببخشید، اون کلی میخواد استصحاب بکنی برای اثبات اون مثبته. نه من اگر علم پیدا کردم به این اثر میخوام براش بار بکنم. به حیث یترتب الاثر الشرعی، اثر شرعی مترتب میشد علی خصوص کلی دون شخص موجود فی زمینه، شخص موجود در زمینش اثر نداره. من نگفتم اگر، دقت کنید، من نگفتم اگر نما، دقت کنید، من نگفتم اگر نماز جمعه ثابت شد وجوب صدقه میده، من گفتم اگر نماز نمازی در عصر غیبت ثابت شد من صدقه میده. شما الان میگید برای من نماز جمعه رو ثابت میکنین، به من چه مورد نظر من نبوده، میگی این فرد رو اثبات کردم کلیش تو میاد تو زمینه، تو زمینه فرد تعبدیش، میگم این کلو عقل آورده اصل مثبته، میبینی فایده نداره. ولی اگر شما کلی رو استصحاب بکنی، درست من به نظرم عمل میکنم صدقه میدم. خیلی خب این قسم چی؟ این قسم اول. اما القسم الثانی من استصحاب الکلی، قسم دوم چی؟ آقا من یه مثال میزنم، این مثالی که دارم براتون عرض میکنم این مثال رو تو کتاب نزدید، ولی مثالش نرخ شعباسیه. میدونی چرا نزدید مثالش؟ چون اثر شرعی نداره، ولی مثال آموزشی جالبیه. میگن فرض بکنی در یه اتاقی یقین داریم که یا فیل رفت یا پشه، میگم فیل یا بقره رفتوش، مثلا فیل یا بقره رفتوش، یا فیل رفتوش یا پشه رفتوش، یا اتاقیه میشه دیگه. وقتی گوش دقت بکنیم، میدونیم در یه اتاقی فیل رفت یا پشه، معنیش اینه که کلیه حیوان در اینجا چی شده بگو؟ حاصل شده دیگه، نشده کلی حیوان. حالا یا در ذهن چی؟ بگو فیل یا در ضمن پشه. بالاخره در ضمن این یا آن، این یا آن، این یا آن، بالاخره چیزه حیوان، حیوان حاصل شده، حیوان کلی. چون اگه پشه باشه حیوان کلی در ضمن پشه اومد، نمی‌مان. اگر فیل باشه حیوان کلی در چیه من؟ فیل اومد، نه من؟ اومد دیگه، هر کدوم که باشه میاد. پس ما یقین به چی داریم؟ یقین به بگید، یقین به حدوث کلی داریم در ضمن احد الفردین، درسته؟ پشه سه روز عمرش بیشتر نیست، بعد جان به جان آفرین تسلیم میکنه. فیل نه، فیل عمرش طولانیه،
طولانیه، شاید گاهی موقع چند دهه، بلکه اگر قضا داشته باشه چند سال بمونه. فیل نه، چی پشه اینجوری نیست. حالا اینکه فیل و پشه رو میگن جالبه دیگه، حالا چون هم فیل هم پشه، گفت هر چی که فیل داره پشه هم داره، تازه دو تا بال هم اضافه داره، چون خرطوم داره، داره اون پا داره، داره شکم داره، داره همه چی رو داره، دو تا بال هم اضافه داره. حالا کار نداریم بهش، ولی با این حال زودتر میمیره، دو تا بال داره ولی زودتر میمیره. عجایب خلقته خداوند متعال، خالق پروردگار اینچنین است، موجودات اینچنین آفرید. خب پس علم به کلی داریم. سه روز میگذرد، اگر فیل، نگاه کنید، اگر فیل باشه قطعا موجود است، اگر پشه باشه چیه؟ قطعا موجود نیست. وقتی یه همچه شکی میکنیم، پس احتمال میدیم فیل باشه دیگه، احتمال میدیم فیل باشه و باقی مونده باشه، پس معنیش اینه که این کلیه حیوانه مشکوک میشه بودنش به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ممکنه فیل باشه، ما که نمیدونیم از اول چی بوده که. ها اینجا میخوام کلی حیوان رو استثاب بکنم، دقت کردی شو؟ میخوام کلی حیوان رو استثاب بکنم. شک من در بقای کلی از چیه؟ شک من در بقای کلی ناشی از صنف فرد متیقن. این کدوم صنف بود؟ صنف فیلی بود یا صنف پشه‌ای بود؟ به عبارت دیگه، آیا دقیقا اینجوری هم میگن، آیا طویل العمر بود، عمر طولانی داشت، یا قصیر العمر بود؟ یه جور دیگه هم میگن، این دیگه فنی، صنف اون فرد متیقن مشتبه بین آن چیزی که مقتوع البقا است یا مقتوع الارتفاع است. اگه فیل باشه مقتوع البقاءه، هنوز هم هست، اگر پشه باشه مقتوع الارتفاعه، قطعا نیست. درست شد؟ به خاطر همین شک کردم آیا حیوان بالاخره بعد از سه روز، ها روز سوم که تموم شد با وارد این اتاق بشیم، آیا به نظر شما کلی حیوان هست یا نیست؟ مثلا نه، مثلا وارد اتاق بشیم، نمیخوام وارد اتاق بشیم فیلو ببینیم، یا اگه اومدیم دیدیم که پشه بود، که اگه دیدیم کسی نیست، چیزی نیست، معلومه پشه بود افتاده، فیل که میبینیمش دیگه، دقت کردید شد؟ میخوایم یه همچه، این یه مثال چیز میزنن، مثال در حقیقت آموزشی میزنن، ما این مثال نزدیم تو اصلا. حالا مثلا استثاب حیوان کنم چی میشه؟ باید نزد کردیم که اگر کلی عرض کنم حیوان در اتاق باشه صدقه بدیم. ولی حالا بیایم یه مثال چی بزنیم، خوب دقیقا یه مثال شرعی بزنیم اینجا، یه مثال شرعی بزنیم، مثال جالب. فرض بفرمایید که مکلفی رو تصور بفرمایید که این طهارت داشته، متطهر بوده، از جناب مکلف متطهر رطوبتی سر میزنه از مجرای بول، درست شد؟ میاد رطوبت، میاد این رطوبت، نمیدونیم حدث اصغره یا حدث اکبر اومده، بول ازش اومد یا منی ازش اومد، شک کرده، متطهر بوده، حواست هست؟ متطهر بود، نمیداند که آیا بول ازش سر زد یا منی سر زد. چه بول باشه چه منی باشه، چه عرض کنم خدمت شما که دقت فهمید، چه بول باشه که بول اینجا به منزله پشه است، میگم چرا، چه منی باشه، منی به منزله فیله، چه بول باشه چه عرض کنم که پشه باشه، بالاخره کلی حدث در اینجا آمد، قبولت اینجا. بعد این آقایی که این چنین شد، بعدش دقت کنید رفت وضو گرفت. اگر بوله ازش سر زده قطعا از بین رفت، اگر منی اومده یعنی جنوبه، جنوب که با وضو از بین نمیره که، فقط که نشد، قطعا از بین نرفته، مثل فیله، طویل العمره، تا برسه به چی؟ تا برسه عمرش به سر آید، به غسل جنابت، درسته؟ به غسل جنابت برسه. پس مانند همین مثال
خب پس بعد از وضوع، بعد از وضوع در کلی حدث شک میکنه. خب در اینجا اشکال داره که کلی حدث رو استصحاب بکنه، اثر حدث کلی رو بار بکنه. مثل چی؟ مثل اینکه مسح قرآن نباید بکنه، اشکال نداره که میتونه این اتفاق بیفته، درست؟ یه کسی میگه که آقا خب بیایید خود افراد رو استصحاب بکنیم. بگیم نمیشه آقا. چرا؟
دقت کنیم، دقت کنیم. اگه بخوایم استصحاب، خوب دقت کنیم، فیل رو بکنیم، فیل اساسا چیه؟ مشکوک الحدوثه، یعنی چی نداریم؟ یقین سابق نداریم دیگه. ما کی گفته فیل اومده تو اتاق؟ ما که نمیدونیم که فیل اومده تو اتاق، ما بدیم فیل یا پشه اومده، بس یقین سابق نداریم. اگر هم بخوایم استصحاب در پشه بکنیم، اینم چی داریم؟ شک لاحق نداریم، چون یقین داریم که قطعا از بین رفته. عجب، دو فرد استصحاب ناپذیرند. چون اگه فیل باشه که قطعا، اگه فیل باشه که شک داریم در حدوثش، اگه پشه باشه که قطعا از بین رفته، پس نسبت به دو تا فرد اصلا ارکان تام نیست. اما نسبت به چی؟ نسبت به کلی استصحاب تامه. آثارش هم مثل حرمت مست قرآن کریم بار بکنیم. بالاخره شما اینجا گفتن محدث خط قرآن رو مست نکنه، نگفتن محدث به حدث اصغر مست نکنه، یا نگفتن محدث به حدث اکبر مست نکنه. این در ذهنتون داشته باشه. اینو ببینید، القسم ثانی من استصحاب کلی و هو فی ما یکون و شک فی بقاء کلی، شک در بقای کلی ناشئ من الشک فی صنف الفرد، از شک در صنف فرده. دقت کردید؟ به خلاف قبلی، بخش قبلی شکمون در بقای فرد بود، اینجا شکمون در صنف فرده، که صنف فرد المتیقن سابقا چی بوده؟ به ان یکون متردد بین ما و باقن قطعا، اونی که قطعا باقیه. مثل چی؟ مثل فیل. یا مثل چی؟ مثل حدث اکبر ناشی از منی بعد از وضوع، اگر در واقع چی باشد؟ منی خارج شده باشه. و ما هوا مرتفع اون قطعا، و اونی که مرتفع است قطعا، مثل چی؟ مثل پشه تو مثال آموزشی، یا مثل حدثی که پس از بول حادث شده است و وضوع گرفتیم بعدش. و ما هوا مرتفع اون قطعا، اونی که باقن قطعا رو بهش میگن طویل العمر گاهی موقع، اونی که مرتفع اون قطعا رو بهش میگن قصیر العمر، عمرش کمه. این چه میگن؟ فان الفرد ان کان من الصنف الذي يبقى يقينا، اگر از اون عرض کنم که صنفیه که باقی میماند یقینا، يبقى الكل في ذمه قطعا، کلی در ذمنش باقی میماند، قطعا باقی میماند. درست شد؟ اگر از صنفی باشد که یبقا یقینه، پس کلی هم قطعا زمینش باقی مونده. اگه فیل باشه، پس کلی حیوان قطعا در فیل باقی مونده. و امکان هم این از صنف لدی لا یبقا یقینه، اگر از اون صنفی باشد که باقی نمیماند یقینه، یعنی چی؟ یعنی اگر پشه باشد، لا یبقا کلی فی زمینه قطعا، کلی در زمینش باقی نمیماند، قطعا باقی نمیماند. چرا؟ چون پشه که بمیره، خب کلی حیوان در زمینش از بین میره دیگه. و به نتیجه، نتیجهش اینه که یسیر و بقای کلی مشکوکن فیه لشک فی صنف الفرد، بقای کلی مشکوک میشود، مشکوک فیه میشود. چرا؟ که ما شک در صنف فرد داریم. فرد آیا این صنف این فرد چی بوده؟ فرد طویل العمر بوده یا قصیر العمر بوده؟ به عبارت کتاب، آیا ماه و باقن قطعا بوده یا ماه و مرتفعون قطعا بوده؟ و من امثله هذا القسم اذا خرجت من المكلف المتطهر، اگر از مکلفی که طهارت داره، ها طهارت داره، رطوبه مردده بین الحدث الاصغر كالبول والحدث الاكبر كالمني، یه رطوبتی ازش خارج میشه، نمیدونید که آیا این حدث اصغر است ها بوله یا چی، و حدث الاكبر بوده كالمني بوده، ولی یکی از اینجا قطعا بوده است. ثم توزع، این ثم توزع مهمه ها،
بعد وضو میگیره، این تومتوزد در حکم مرگ پشه است، درست شد؟ یعنی اگه بول بوده باشه قطعا آن حدث از بین رفته، حدث اصغر از بین رفته. ثم توزع فانه تيقن بالحدث الكلي، او یقین داشته به حدث کلی، المتحقق في ضمن حدث البول، که در ضمن حدث بول به وجود آمده است، او حدث المني، بالاخره حدث کلی در ضمن این یا آن به وجود آمده. و بعد ان توزع يشك في بقائه، بعد از اینه که وضو میگیره شک میکنه در بقائه، بقای یعنی بقای اون حدث کلی. لانه لو کان الحدث اصغر، اگر اصغر باشد، فقط ارتفع الحدث الکلی فی ضمنه، حدث کلی هم در ضمن همین اصغر از بین رفت، چون وضو گرفت از بین رفت. ایضا ولو کان اکبر، اما اگر اکبر باشه چی؟ فقط بقی الحدث الکلی فی ضمنه، کلی در ضمن اون حدث اکبر باقی مونده، چون تبیر الامور ما هو باق قطعا. و هینه اذن لا شک فی انه لا تتم ارکان الاستصافی کل من الفردین، تو فردین، فردین زیر فردین خط بگید، در فردین نمیتونی شما استصاف جاری کنی. چرا؟ لان الحدث الاصغر لا شک فی ارتفاعه، شک در ارتفاع نداریم. یعنی چی؟ یعنی رک بگو مقوم دوم استصاب نداره، که شک در بقای ما میگیم آقا قطعا از بین رفت، شما میگی که شک داریم. اگر حدثی که ازش سر زده باشه بول باشه و حدث اصغر باشه، خب این وضو گرفته، این قطعا ازش مرتفع شده. ول حدث الاکبر لا یقین به حدوثه، حدث اکبر هم که اصلا یقین به حدوث نداریم. چرا؟ چون نمیدونیم که به وجود اومده بوده. پس کدوم رکن رو نداره؟ مقوم اول رو نداره، یعنی یقین به ها، یقین به شی سابقا نداریم. و لکنها، اما جالبه، لکنها یعنی ارکان، زمین رو میگه ارکان استاب، ارکان استاب اصبح تامتن به نسبه در کلی. خیلی جالبه، دوتا فرد استصاب ندارن، اما کلی چون استصابو داره دیگه اثر بار میشه داره. کما هو المعروف، همونطور که معروف هم همین هست. این که گفتیم کما هو المعروف یعنی که انه اشکال داره. کی قبول نداره؟ میرزای قمی، میرزای قمی رو قبول نداره. بله. و ذالک لان الکلی المتحقق، لان الکلی المتحقق فی ضمن فردن معلوم، کلی که تحقق پیدا کرده در ضمن یک فردی معلومه دیگه، یعنی حال سابقه معلومی داره، چون کلی بالاخره یا در حدث اصغر یا در حدث اکبر بالاخره حاصل شده. پس اینم الحمدلله دید. و حینه زن لا شک فی انه لا تتم ارکان الاستصاب، اینو خوندیم دیگه، فی کل من الفردین. ولکنها اسوه تامتا به نسبه در کلی کما هو المعروف، معروف هم همینه، خلافه ارز کردم به میزه قومی رحمت الله علیه. لان الکلی المتحقق فی ضمن فردن معلومون، چرا که کلی که متحقق شده در ضمن فرد معلوم است. و بقائه مشکوکن، اما بقایش چیه؟ بقایش مشکوکه، بقایش یعنی بقای اون کلی مشکوک است. فلا مانع من جریان الاستصاب فیه، یعنی یقین سابقو داریم، شک لاحقا در کلی داریم، تمام است دیگه، پس مانعی از جریان الاستصاب نیست. و علیه تترتب علی الحدث الکلی آثاره، بعدن اینجاست که ما آثار کلی را اینجا بار خواهیم کرد، که حرمت مس خط القرآن الکریم، مس قرآن درسته با حدثه چی نمیشه؟ با کلی حدث نمیشه. این تمام است. اما قسم سوم، دقت بفرمایید، قسم سوم اینطوره که ما میدانیم، دقت بفرمایید، میدانیم کلی در ذهن فرد آمده است، بلا شک کلی در ذهن فرد آمده است، و میدانیم که این فرد قطعا از بین رفته است، پس کلی هم قطعا از بین رفته است. پس شکتون کجاست؟ یه بار دیگه، میدانیم کلی در ضمن فرد آمده هست، مثلا میدانیم که کلی انسان در ضمن زید آمده است، انسان در ضمن زید آمده است، و میدانیم کجا بوده؟ تو اتاق ها؟ در اتاق میدانیم که انسان در ضمن زید آمده است، و میدانیم زید خارج شد قطعا از اتاق، پس کلیش هم از بین رفت.
یقینا اینطوریه، اما شک داریم، شک داریم که آیا در حین خروج زید امر اینجا اومد یا نیامد که حالا کلی عرض دارم خدمت شما که بله این طرف دار بودیم ها؟ نمیدونیم که آیا امر داخل اتاق شد یا نه که این کلی انسان در ضمن کی باقی بماند؟ در ضمن بگو امر باقی بماند. نمیدونیم که آیا امر اومد یا نه، یا نه اصلا دقت کن شاید اساسا امر اصلا اینجا بود و کلی انسان در اتاق بود، زید اومد بیرون، کلیش اومد بیرون، ولی هنوز ما یه کلی دیگه داریم اینجا. لذا میگن در حقیقت اینجوریه، ناشی از اینه که آیا فرد دیگری در کنار اون فردی که قطعا زائل شد و رفت مرتفع شد، آیا در کنار او بود یا به وجود آمد آن که کلی در ذهن او باقی بمانه. دقیقا فرمید چی شد؟ خب اینجا خیلی سریح عرض بکنم، اینجا استثناء جدا نمیشه. حالا بگید چرا؟ خیلی واضحه ها؟ بگو دیگه، اینجا شما باید بگید دیگه. به خاطر اینه که دقت کنید این کلی در ذهن این فرد وجود داره، اون کلی هم در ذهن فرد دیگری وجود داره. ما جامعی بین زید و عمر که نداریم، چون گفتیم رابطه هر فرد با کلی خودشه. دقت فرمودیم؟ چرا؟ چون نظریه آبا و ابناه. اگر ما نظریه بگو اب و ابنا داشتیم، میگفتیم خیلی خوب این فرد رفت، شاید این کلیه در ضمن این باقی بمونه، میومدیم استثنابش میکردیم، شک میکردیم، ولی نه این فرده که رفت کلیش هم رفت، این کلی از اول مشکوک بوده، از اول مشکوک بوده که از اینجا حاصل شده. یارم حالا یه مثال شرعی بزنیم براتون، این مثال خوبه. فرض بکنید مکلفی علم داره که حدث، دقت کنید، حدث اصغر ازش سر زده، یعنی بول کرده، میدونه، یقین داره، یعنی فردشو داره. پس علم داره حدث کلی هم در ذهنش به وجود اومده، درست شد؟ میاد وضو میگیره، وضو که میگیره داره مست پاشو چکار میکنه؟ مست پا رو میکشه، داره به قبت میرسه، میگه نکنه یه معنی از من سر زد، همون جایی که وضو تموم شد، که اون حدث کلی که وجود داشت حالا از این به بعد تو ذهن حدث اکبر سر بزنه، پاشو آورد بالا مست بکشه، یه لحظه گفت نکنه من این اومد بیرون. یاد گرفتی چی شد؟ این حدث اکبر درست شد؟ سر زد یا نه؟ پس شک میکنه اون حدث کلی که تا حالا ضمنه حدث اصغر بود و داشت وضو میگرفت که مرتفع بشه، در حین ارتفاعش آیا حدث اکبر به وجود آمد یا نیامد؟ خب اینجا شما چیکار میکنید؟ اینجا میگید که کلی حدث رو استصحاب کنیم، میگیم نه، چون کلی حدثی که با حدث اصغر بود غیر کلی حدثیه که با حدث اکبر هست، اون یه فرد، این یه فرده، درست شد؟ اینجا استصحاب تمام نمیشه. فنی اگه بخوایم بگیم اشکال این استصحاب چیه، میگیم وحدت متیقن و مشکوک نیست. اونی که متیقن بود کلی حدث در ذهن حدث اصغر بود که قطعا مرتفع شد رفت، اونی که مشکوک کلی حدث در ذهن فرد دیگری است که نمیدونیم آمده یا نیامده. ما وحدت نداریم اصلا، کلی در ذهن یک فرد غیر کلی در ذهن فرد دیگریه، انسانی که در ایشون هست غیر انسانیه که در ایشون هست، چون انسان ها تابع افرادن، چون رابطه بین افراد و کلی مثل رابطه پدران و فرزندانن، هر فرزندی یه پدر داره و هر پدری هم یه فرزند داره، درست شد؟ تک فرزندی است انگار، تمام شد. پس ارکان استثناء تمام نیست، البته بس تفاصیلی داره که موکول به مجال دیگه است.
القسم الثالث من استصحاب الکلی و هو فی ما یکون و شک و فی بقای الکلی ناشئن من الشک فی حدوث فرد آخر. شک در بقای کلی ناشی از شک در حدوث فرد دیگری است بعد از اینی که علم داریم به ارتفاع الفرد المتیقن سابقا. یعنی ما شک داریم در حدوث فرد دیگر، چون شک داریم در حدوث فرد دیگر شک در بقای کلی داریم، بعد از اینکه میدونیم فرد اول که متیقن بود اون قطعا مرتفع شد، فرد متیقنمون قطعا مرتفع شد، مرتفع شد یعنی از بین رفت. و ذالکه که ان علم المکلف، مثل اینکه مکلف دانست بالحدث الاصغر کالبول، حدث اصغرش رو میدونه، یقین داره. فانه علم به تحقق الحدث الکلی فی ضمنه، میداند که حدث کلی در ضمنه، در ضمنه یعنی در ضمن حدث اصغر به وجود آمده است. ثم تبرع، بعد وضو میگیره، وقتی وضو گرفته میشه و حینئذ، حینئذ یعنی حین التوضع، علم به ارتفاع ذالک الحدث بله به ارتفاع ذالک الحدث الاصغر، یقین داره که حدث اصغر از اش زائل شد، رفت مرتفع شد. و یشک فی حدوث الحدث الاکبر کلمنی عند تمام الوضوء، اون موقع که داره وضوء تمام میشه، همون لحظه که وضوء تمام شد شک کرد که آیا ازش حدث اکبر مثل منی سر زد یا نزد، و به نتیجه یشک شک میکنه فی بقای الحدث الکلی فی ضمن فرد جدید، در ضمن یه فرد جدید، فرد جدید یعنی حدث اکبر، باقیمون اون حدث کلی یا نه. خب ولا شک فی ان نفس الحدث، ان نفس الحدث الاصغر لا تتم ارکان اضافیه، ارکان اضافه تو حدث اصغر که تمام نیست. چرا؟ لفقدان شک لایق، چون ما شک نداریم که بابا حدث اصغر از بین رفت دیگه، وضو گرفت تمام شد یقینا. کما لا تتم فی نفس الحدث الاکبر، تو خود حدث اکبر هم که معنی باشه تمام چی نیست، ارکان حساب تمام نیست. چرا؟ لفقدان یقین سابق بهی، چون ما یقین نداریم که معنی وجود داشته، که شک داریم در این که آیا معنی به وجود آمد. و اما الحدث الکلی فقط یتصور، حدث کلی یتصور، بلکه میشه گفت یتوهم، تصور شده بلکه توهم شده، انه و کان معلوم الحدوث، معلوم الحدوث بوده فی ضمن الحدث الاصغر، در ضمن حدث اصغر بوده، و مشکوک البقا فی ضمن الحدث الاکبر، گفتن کلی حدث ضمن فرد بوده، حالا اون کلیش در ضمن حدث اکبر ادامه زندگی میدهد. درست شد؟ فتم در کار استصحابی، پس حالا ما شک داریم ارکان استصحاب تمام میشود. درست شد؟ فیه، فیه یعنی در همین کلی حدث کلی. ولیکن او تصور خاطئ، این تصور خطاییه. چرا؟ لانه قد قلنا سابقا، ما سابقا گفتیم ان من ارکان الاستصحاب چیه؟ وحدت المتیقنه و المشکوک، متیقن و مشکوک باید یکی باشن، درست یا نه؟ گفتیم یا نه؟ چرا گفتیم وحدت هم داره؟ تو تعریف استصحاب گفتیم از ابقای ماکان میفهمیم، در روایت فرمودید، در روایت فهمیدید که از لا تنقض الیقین به شک میفهمیم، گفتیم همونی که متیقنه شک بکنی توش. و هذا الرک، این رک چیه؟ غیر تام من فی المقام، این رو تمام نیست در مقام، یعنی ما وحدت متیقن و مشکوک نداریم. چرا؟ لأن کلی الحدث المعلوم فی ضمن الفرد الاول قد ارتفع، به خاطر اینه که کلی حدثی که معلوم بود در ضمن فرد اول قطعا از بین رفت، چون وضو گرفتیم پس کلی حدث اون قطعا رفت، فرد حدث اصغر رفت، کلی حدث هم رفت، پس این که مرتفع شد، پس شک در بقا نداریم. و اما کلی الحدث فی ضمن الفرد الجدید، اما کلی استصحاب در ضمن فرد جدید فشیء آخر، این بخواد اینجا بیاد چیز دیگه ایه که یشک فی حدوثهی، ما شک در حدوثش داریم، شک در بقا نداریم تا ابقا کنیم. دقت کنید، استصحاب ابقاء ماکانه نه استیناف جدید، احداث نیست، ابقاءه. فلا یکون من الاستصحاب، این استصحاب نیست، فان الاستصحاب یجری عندما حصل الشک فی البقاء، استصحاب اونجایی که ما شک در بقا داشته باشیم، لا فی ما حصل الشک فی الحدوث، شک در بقاء، شک در احداث نیست. فانه استمرار الوجود لا استینافه، استمرار یک وجود است نه استیناف و استحداث از جدید آمدن. ولی البحث تفاصیل و موکولت الى مجال آخر، البته تفاصیلی داره که موکول به مجال دیگریست. حالا اون تفاصیل هم میدونی چیه؟ اون تفاصیل اینه، بعضی گفتن اگر فرض کردیم اون کلی که در ذهن فرد آمد خب عرفاً امتدادش در فرد دیگه میتونه باشه، یعنی فرد دوم که انه امتداد همون فرد اوله. آه تو همین نظریه. مثل کجا؟ مثل سیاهی شدید داشته باشیم بعد یه خورده رنگ سیاهی شدید داشته باشیم سفیدی قاطیش کنیم، شک کنیم الان سیاه کلی سیاهیمون یا نه. سیاهی رو مثل یه طیف میبینن، این فرد تبدیل به فرد دیگه بشه رو واحد میبینن، که انه اونجا اصلا اساسا دوتا فرد نیست، که انه همون یه فرده، که لذا اونایی که قبول میکنن میگن این تصویری که شما کردید رجوعش به استثار کلی قسم اوله. این حالا یه بحثایی داره، تفاصیل داره، نمیخوام شما اینا رو خیلی خوب بهش بپردازید، اون جاش میرسه انشالله. اللهم صل على محمد و آل محمد، معجل فرجهم اهل الله.
اللهم صل على